تصور کنید شرکتی که کارش آموزش امنیت سایبری به کل دنیا است.
آها.
یعنی پلتفرمی که بزرگترین هکرای کلاه سفید جهان رو دور هم جمع کرده تا حفره‌های امنیتی بقیه رو پیدا کنن. خب، حالا تصور کنید یه روز صبح مدیرای این شرکت بیدار میشن و میبینن خزانه اطلاعاتی خودشون تو سکوت کامل خالی شده.
بدون اینکه حتی یه آژیر کوچیک به صدا در بیاد.
دقیقاً، بدون هیچ هشداری. انگار که نگهبانای مسلح پیشرفته ترین قلعه دنیا ناگهان متوجه بشن کلید گاوصندوقشون تمام این مدت دست دزدها بوده.
واقعا سناریوی وحشتناکیه.
آره، راستش امروز خبر تو این واکاوی دقیق پرونده یکی از جسورانه ترین و البته عجیب ترین سرقت های دیجیتال تاریخ رو باز کنیم. شما که دارید به این برنامه گوش میدید احتمالاً فکر میکنید سیستم های امنیتی شرکت های بزرگ غیر قابل نفوذن، ولی خب امروز میخوایم نشون بدیم که همیشه اینطور نیست.
دقیقاً. ماجرایی که امروز بررسی می‌کنیم تمام مدل‌های ذهنی ما درباره دفاع سایبری رو زیر سوال می‌بره. می‌دونی وقتی متولیان امنیت خودشون قربانی میشن، یعنی یه جای کارتون معماری اینترنت مدرن میلنگه.
و ما دقیقاً روی همین نقطه لنگان دست گذاشتیم. منابعی که امروز روی میز ماست، مجموعی از گزارش‌ها و تحلیل‌های فنی دست اول با عنوان حمله زنجیره تأمین ایکاروس، تسلیحاتی کردن توکن‌های اوات.
یه عنوان خیلی سنگین ولی به شدت مهم.
آره، مأموریت ما تو این واکاوی اینه که بفهمیم چطور یک کلید دیجیتال که سالها پیش گوشه‌ای فراموش شده بود، تونست بزرگترین غول‌های امنیت سایبری جهان رو به زانو در بیاره. و مهمتر از همه می‌خوایم ببینیم این زلزله سایبری چه ربطی به اپلیکیشن‌های روزمره‌ای داره که شما همین الان روی گوشی یا لپتاپ محل کارت نصب کردی.
خب پس بهتر از آخر به اول شروع کنیم.
موافقم. ببین، وقتی میگیم غول‌های امنیتی هک شدن، خب دقیقاً داریم درباره چه کسانی صحبت می‌کنیم؟ ابعاد این فاجعه چقدر بود؟
باید بگم بیش از 700 سازمان در معرض خطر قرار گرفتن.
700 تا؟
آره، 700 تا. اما چیزی که واقعاً مو به تن آدم سیخ میکنه تعداد قربانیان نیست، بلکه هویت اونهاست. ما داریم درباره شرکت‌های مثل هانترس صحبت میکنیم.
وای، هانترس، همون شرکتی که تخصصش تشخیص تهدیدات پنهان تو شبکه بقیه است؟
دقیقاً خودشون، یا مثلا هکروان،
بزرگترین پلتفرم باگ بانتی دنیا.
آره، جایی که نوابق امنیت جمع شدن تا جلوی هکرها رو بگیرن. شرکت‌های دیگه‌ای هم بودن مثل جمف که امنیت اکوسیستم اپل رو تأمین می‌کنه، یا رکوردد فیوچر که کارش پیش‌بینی و هوش تهدیدات سایبریه، و تانیوم.
پس فقط یکی دوتا نبودن؟
نه، اصلاً. در کنار اینها نام‌هایی مثل اسنیک، وان تراست و اسپرات سوشال هم هستن. ببین، این یه حمله به کسب و کارهای معمولی نبود. این عملاً یه شبیخون به قلب فرماندهی صنعت امنیت بود.
صبر کن ببینم، پس اینا دقیقاً همون معلمانی هستن که به بقیه درس امنیت میدن؟ شرکت هایی که کارمنداشون میدونی با پارانویا زندگی میکنن و به همه چیز شک دارن. خب سوال بزرگ اینه که هکرها چطور تونستن از دیوارهای فولادی این شرکت ها عبور کنن؟ یعنی هیچ سیستم امنیتی این وسط بوق هشدار نزد؟
نکته ترسناک ماجرا همینجاست. هکرها اصلا از دیوارهای این شرکت ها بالا نرفتن.
پس چیکار کردن؟ از زیر زمین رفتن؟
یه چیزی تو همین مایه ها. اونا می دونستن که اگر بخوان مستقیماً به سیستمی مثل هانترس یا هکروان حمله کنن، تو کسری از ثانیه شناسایی و مسدود می شن. بنابراین از یه استراتژی استفاده کردن که تو دنیای امنیت بهش می گیم روی کرده وان تو منی، یا همون یک به چند.
یعنی به جای اینکه تک تک به این شرکت ها حمله کنن؟
دقیقاً. اونا دنبال یه درگاه پشتی گشتن که همه این قولهای امنیتی بهش اعتماد کامل داشتن. و اون درگاه پلتفرمی بود به نام کلو.
کلو؟ همون ابزار خوش رقابتی که شرکت های بزرگ برای تحلیل بازار استفاده می کنن؟
درسته. هکرها فهمیدن که اگر بتونن کلو رو هک کنن، عملاً به اطلاعات تمام مشتریان سطح بالای این پلتفرم دسترسی پیدا میکنن.
عجب.
این یعنی با یه بار هک کردن به صدها هدف ارزشمند میرسی. حد اکثر سود با کمترین احتمال شناسایی.
خیلی هوشمندانه است. اما چطور وارد خود پلتفرم کلاود شدن؟ من تو گزارش ها خوندم که نقطه شروع اعتبارنامه قدیمی یا یه توکن دسترسی شخصی گیت هاب بوده.
بله، یه کلید PAT
که مربوط به یه پیمانکار یا فروشنده نرم افزار بوده و پروژهش مدت ها پیش تموم شده، اما خب کلید هرگز باطل نشده. یعنی میخوای بگی این قولهای تکنولوژی هیچ ممیز دوره‌ای نداشتن که ببینن چه کلیدهایی از سالها پیش هنوز فعاله؟
راستش متاسفانه بله، مدیریت اعتبارنامه ها تو خیلی از سازمانهای کابوس واقعیه. آدم ها میان و میرن، پروژه ها تموم میشن، اما دسترسی ها باز میمونن.
این واقعا دیوانه کننده است. ببین، بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. شما که دارید گوش میدید، تصور کنید پیشرفته ترین سیستم دزدیگیر خانگی رو تو دنیا دارید. خب، سنسور حرکتی، دوربین مداربسته، تشخیص چهره، خلاصه همه چیز. اما شرکتی که 3 سال پیش برای آبیاری گلدوناتون استخدام کرده بودید، یه کپی از کلید خونتون رو زیر پادری جا گذاشته.
آره، دقیقاً.
و دزدا به جای اینکه بخوان با اون سیستم دزدگیر پیشرفته درگیر بشن و از کار بندازنش، خیلی راحت رفتن سراغ همون کلید زیر پادری.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. و بدتر از اون اینکه وقتی دزد با کلید اصلی خودت از در وارد میشه، سیستم دزدگیر شما اونو به عنوان صاحب خونه میشناسه
و هیچ آژیری هم به صدا در نمیاد.
دقیقاً، هیچ کس متوجه نمیشه. هکرها از طریق همین کلید گیت‌هاب وارد محیط توسعه کلو شدن، اما هدفشون خرابکاری تو خود کلو نبود.
پس چی بود؟
اونها از کلو به عنوان یه سکوی پرتاب استفاده کردن، یعنی کدهای مخربی رو به محیط این پلتفرم تزریق کردن تا یه چیز بسیار ارزشمندتر رو شکار کنن، توکن‌های اوآت.
اوآت، خب بسیار خوب. الان رسیدیم به هسته مرکزی داستان، توکن‌های اوآث. ببین، برای من و خیلی از شنونده‌ها که برنامه نویس نیستیم، این اصطلاحات یک کمی گنگه. وقتی میگی توکن اوآث، دقیقاً درباره چه چیزی صحبت می‌کنی؟ آیا همون رمز عبوره؟
نه، کاملاً متفاوته. ببین، تا حالا شده بخوای توی سایت جدید ثبت نام کنی و روی دکمه لاگین ویت گوگل کلیک کنی؟
آره، خیلی وقتا، خیلی هم راحته.
خب وقتی این کارو میکنی، تو رمز عبور گوگلت رو به اون سایت جدید نمیدی، درسته؟
نه، گوگل خودش یه صفحه باز میکنه.
دقیقاً، گوگل یه پیغام میده که آیا به این سایت اجازه میدی به ایمیل های شما دسترسی داشته باشه. وقتی تایید میکنی، گوگل یه کلید دیجیتال یا همون توکن اوآف صادر میکنه و به اون سایت میده.
آها،
این توکن در واقع میگه این اپلیکیشن اجازه داره به نمایندگی از کاربر کار خاصی رو انجام بده.
پس رمز عبور اصلی من امن میمونه.
میکنه.
و برای این اتصال توکن های اوآت صادر شده بود.
دقیقاً.
و هکرها هم رفتن سراغ دزدیدن همین توکن‌ها.
بله، هکرها به سراغ توکن‌هایی رفتن که پلتفرم کلورو رو به سیلزفورس متصل می‌کرد. حالا هکرها این کلیدای کاملاً قانونی رو تو دست داشتن.
خب، اینجا برای من یه سوال بزرگ پیش میاد. تو منابعی که بررسی کردیم نوشته شده که هکرها از طریق API REST نرم افزار سیلزفورس اطلاعات رو بیرون کشیدن.
بله، REST API.
وقتی میگه از طریق REST API این کار رو کردن، یعنی چی؟ یعنی مثل یه کاربر عادی لادین کردن تو سایت و دکمه دانلود رو زدن؟ این API اصلا این وسط چه کار است؟
نه اصلاً، ظاهر کار مثل یه کاربر عادی پشت یه مرورگر نبود. ببین، تصور کن API مثل یه پیشخدمت توی رستورانه.
خب،
شما به عنوان کاربر یا اپلیکیشن تو آشپزخونه که همون پایگاه داده هست نیستی. شما درخواست خودت رو به پیشخدمت یا همون API میدی. اونم میره غذا، یعنی داده ها رو از آشپزخونه میاره و روی میز شما میذاره.
چه مثال خوبی؟
حالا هکرها با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون یه سری اسکریپت های خودکار نوشتن که مثل یه مشتری نامری عمل می کرد.
یعنی تون تون درخواست می دادن؟
دقیقاً، هزاران درخواست تو ثانیه به این پیشخدمت می دادن و اون پیشخدمت بیچاره هم بدون اینکه اصلا سوالی بپرسه که شما کی هستی، اطلاعات حساس مشتریان، ارتباطات فروش و قیمت گذاری ها رو تو سینی می زاش و تحویلشون می داد. چون فکر می کرد این همون اپلیکیشن کلاود هست که داره درخواست می ده.
اما آخه چطور ممکنه؟ ببین، اگر یه نفر داره گیگابایت گیگابایت اطلاعات مشتریان و فروش رو یک جا از سیستم بیرون میکشه، سیستم‌های امنیتی و هوش مصنوعی این قول‌های سایبری نباید یقه اونو بگیرن، نباید بگن هی این رفتار عادی این توکن نیست.
چرا؟ قاعدتاً باید بگن.
پس چرا هیچ تست متوجه این حجم عظیم از خروج داده نشد؟
چون ترافیک از نظر منطق ماشین 100% قانونی به نظر میرسید. میدونی ابزارهای امنیتی سنتی معمولا دنبال چی میگردن؟
خب رمز عبور اشتباه یا مثلا بد افزار.
آره، یا ورود از یک کشور عجیب و غریب. اما اینجا هکرها با یک کلید کاملا قانونی وارد شده بودن. ترافیک اونا از IP هایی میومد که متعلق به سرویس های معتبر ابری بود، نه IP های بلک لیست شده یا مشکوک.
خب پس به IP شک نکردن. در مورد حجم داده ها چی؟ اون که دیگه غیر عادی بود.
اونم نه. سیستم های مثل Salesforce اصلا برای همین ساخته شدن که حجم عظیمی از داده ها رو بین پلتفرم های مختلف همگام سازی کنن.
آها، یعنی فکر میکردن داره سینک میشه.
دقیقاً. بنابراین یه دانلود بزرگ از نظر سیستم صرفاً یه بکاپ گیری یا همگام سازی روتین به نظر میرسید. سیستم‌های امنیتی کاملاً کور بودن چون زمینه یا همون کانتکست رو درک نمی‌کردن.
و بدتر از همه این که تو گزارش‌ها خوندم این توکن‌ها تاریخ انقضا نداشتن.
بله، متاسفانه توسعه دهنده‌ها معمولاً برای راحتی کار خودشون تاریخ انقضای این توکن‌ها رو روی بی‌نهایت تنظیم می‌کنن تا هی نخوان اتصال نرم افزارها رو تمدید کنن
که قطع نشه وسط کار.
آره، و فاجعه بعدی اینه که این توکن ها اغلب دسترسی مازاد دارن. یعنی چی؟ یعنی توکنی که فقط باید قابلیت خوندن یه بخش کوچیک از اطلاعات رو داشته باشه، دسترسی کامل برای خوندن، نوشتن و حتی پاک کردن کل دیتابیس رو داره.
واقعا؟ یعنی کلید همه کاره دستشون بود؟
بله، و هکرها هم دقیقا از همین تنبلی ساختاری تو تنظیم دسترسی ها استفاده کردن.
پس ما با یه سرقت بی‌نقص طرفیم. اشباح با کلیدهای اصلی از در ورودی وارد شدن، تو راهروها قدم زدن و گاوصندوق رو خیلی شیک خالی کردن.
کاملا درسته.
اما چه کسی تو دنیا اصلا جرأت یا مهارت این رو داره که به بزرگترین غولهای امنیتی حمله کنه؟ تو گزارش ها نام گروه جدیدی به چشم میخوره به نام ایکاروس.
ایکاروس یک گروه باج‌افزاری نسل جدیده. ببین، برخلاف گروه‌های سنتی که وارد سیستم میشن، فایل‌ها رو رمزنگاری میکنن و بعد یه صفحه قرمز ترسناک روی مانیتور میذارن که میگه پول بدید تا سیستمتون رو باز کنیم.
آره، همونایی که همه سیستم‌ها رو قفل میکنن.
دقیقاً. اما ایکاروس اصلاً کاری به رمزنگاری نداره. اونا کاملاً خاموش عمل میکنن.
پس چطور باج میگیرن؟
اونا فقط داده ها رو میدزدن و بعد میرن سراغ اخاذی. یه ایمیل میفرستن که اگر پول ندید اطلاعات حساس مشتریانتون رو تو تاریک وب حراج میکنیم.
عجب. میدونی اسم ایکاروس من رو یاد اون اسطوره یونانی میندازه.
همونی که بالهاش آب شد.
آره، همون کسی که برای خودش بالهایی از موم و پر ساخت، اما اونقدر مغرور شد و اوج گرفت که خیلی به خورشید نزدیک شد. گرمای خورشید مومها رو ذوب کرد و ایکاروس سقوط کرد ته دریا.
چه جالب.
خب حالا سوال من اینه، آیا هک کردن بزرگترین شرکت‌های امنیت سایبری جهان همون پرواز کردن بیش از حد نزدیک به خورشید نیست؟ چرا باید با دم شیر بازی کنن؟ یعنی نمی‌ترسن شناسایی بشن؟
راستش به نکته بسیار مهمی اشاره کردی. ببین، این انتخاب هدف اصلاً تصادفی نیست. برای گروهی مثل ایکاروس، هک کردن هانترس یا هکروان فقط یه سرقت داده ساده نیست.
پس چیه؟
این یه کمپین تبلیغاتی وحشتناکه. یه قدرت نمایی بی نظیره تو دنیای هکرها. وقتی شما شرکتی رو هک میکنی که خودش میلیاردها دلار میگیره تا از بقیه محافظت کنه، اهرم فشار روانی برای باجگیری به بی نهایت میرسه.
یعنی میخوان به بقیه ترس بندازن.
دقیقاً. پیام اونا به بقیه شرکت ها اینه، وقتی غولهای امنیت نمیتونن جلوی ما رو بگیرن، شما که دیگه جای خودت داری، پس بهتر زودتر پولو بدید.
وای، عجب ترفند روانی وحشتناکی. خب بیا این داستان رو به صورت یه تایملاین یا خط زمانی بررسی کنیم، چون واقعا شبیه به یه فیلم جنایی میمونه و البته پر از درس‌های دردناکه.
حتما.
طبق منابع، اوایل جوان 2026 هکرها اون کلید فراموش شده گیت‌هاب رو پیدا میکنن و وارد کلو میشن. خب از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟
بین 10 تا 15 جوان اونا تو سکوت کامل در حال استقرار کدهای مخرب تو محیط کلو بودن.
یعنی هیچ کاری نمیکردن جز اینکه تله بذارن؟
دقیقاً. اونا طلاهاشون رو برای شکار توکن‌های اواس پهن میکردن. بعد در روزهای 16 و 17 جوان عملیات اصلی شروع شد.
همون مکیدن اطلاعات؟
بله. اونا با توکن‌های دزدیده شده وارد محیط سیلز فورس مشتریان شدن و استخراج اطلاعات را آغاز کردند. و نکته عجیب اینه که تو تمام این مدت هیچ کس تو هیچ کدوم از اون 700 شرکت هدف اصلا روحش هم از مجرا خبر نداشت.
تا اینکه میرسیم به 18 جوان، اینجا بالاخره شرکت‌های هانترس و ریلیا کوست متوجه یه سری الگوهای نامحسوس و مشکوک میشن.
درسته. بالاخره یه چیزی دیدن.
اما چیزی که من رو تو این تایملاین دیوانه میکنه اینه که ببین تو 19 جوان تازه به پلتفرم کلو اطلاع داده میشه که آقا شما منبع این آلودگی هستی و حدس بزن چه اتفاقی میفته. تازه تو 22 جوان هست که سیلز فورس اتصال این ادغام رو قطع میکنه.
بله، یه تاخیر فاجعه بار.
آخه چرا؟ 4 روز تاخیر. وقتی شما میدونید دارید خونریزی اطلاعاتی میکنید، چرا 4 روز طول میکشه تا شریان رو ببندید؟
این دقیقا همون جاییه که ضعف فرایندهای انسانی خودش رو نشون میده. ببین، وقتی متوجه یه نفوذ میشی، قطع کردن ناگهانی اتصالی مثل سیلز فورس به یه پلتفرم تحلیل داده میتونه کل عملیات فروش و بازاریابی یه شرکت بزرگ رو مختل کنه.
یعنی میترسیلن کارشون بخوابه؟
دقیقاً، مدیران میکرسن، جلسات حقوقی برگزار میشه، تیم‌های فنی دنبال تایید میگردن تا مطمئن بشن آیا واقعاً هک شدن یا این فقط یه خطای سیستمیه.
و هکرها هم دارن این وسط اطلاعات رو میدزدن.
آره دیگه، تو دنیای سایبری 4 روز معادل یه قرنه. هکرها تو همین چند روز حیاتی تونستن نقشه کامل دیتابیس ها رو استخراج کنن و هر چی میخوان ببرن.
این بوروکراسی شرکتی واقعا کشنده است. اما خب تو میان این تاریکی باید یه اعتبار ویژه به شرکت هانترس بدیم.
قطعاً.
اونا وقتی متوجه شدن هک شدن اصلاً پنهانکاری نکردن. سعی نکردن روی ماجرا سرپوش بذارن یا بگن یه مشکل فنی کوچیک بوده.
دقیقاً کاری که خیلی از شرکت‌ها میکنن تا آبروشون نره.
آره. ولی هانترس با یه شفافیت بی‌نظیری تمام جزئیات فنی حمله رو سریعاً تو اینترنت منتشر کرد. تو منابعم اومده که در واقع این اطلاعات اونا بود که به بقیه صنعت کمک کرد بفهمن چه خبره.
بله، رفتار هانترس واقعا یه استاندارد طلایی تو پاسخ به حوادث سایبریه. ببین، مخفی کردن هک شدن فقط به نفع هکرهاست و بس.
چون اونا میتونن همون کار رو با بقیه هم بکنن.
دقیقاً. وقتی تاکتیک های حمله به اشتراک گذاشته میشه، بقیه ی جامعه امنیتی میتونن فوراً سیستم هاشون رو چک کنن و جلوی نفوذ رو بگیرن. اما فراتر از این حادثه یه زنگ بیدارباش بزرگ برای همه بود.
که چی؟
که مدیریت چرخه ی حیات اعتبارنامه ها دیگه فقط یه بحث تئوری تو کلاسای دانشگاه نیست، یه ضرورته.
خب الان میرسیم به راهکارها. برای شمایی که الان دارید به این برنامه گوش میدید، شاید شما صاحب یک کسب و کار باشید یا تو تیم مارکتینگ کار میکنید و روزانه 10 اپلیکیشن مختلف رو به هم وصل میکنید.
از پلتفرم های ایمیل گرفته تا شبکه های اجتماعی و CRM.
دقیقاً. سوال اینه که وقتی غول های امنیت سایبری با این ترفند هک میشن، بقیه شرکت ها چطور باید از خودشون دفاع کنن؟ تو گزارش ها به مفهومی به نام امتیازات ایستای صفر یا زیرو استندین پریویلیج اشاره شده. این یعنی چی دقیقاً؟
مفهوم ZSP یا همون زیرو استندین پریویلیج یعنی ما باید کلن ایده کلید دائمی رو دور بندازیم.
خب چطوری کار میکنه؟
تو این سیستم وقتی پلتفرم کلو میخواد داده ای رو از سیلز فورس بخونه، دیگه یه توکن دائمی دریافت نمیکنه. سیستم بهش یه توکن میده که فقط مثلا 65 دقیقه اعتبار داره.
فقط 65 دقیقه؟
آره، و بعد از 65 دقیقه اون کلید کاملا پودر میشه و دیگه وجود خارجی نداره.
آهان، پس این خیلی شبیه به بلیط‌های متروی تک سفر است.
چطور؟
ببین، من اگر یه بلیط تک سفره بخرم، حتی اگر یه نفر توی ایستگاه مترو بلیطم رو از دستم بدزده، فقط یه بار یا مثلا یه ساعت فرصت داره از اون بلیط استفاده کنه. بعد از اون عملا فقط یه تیکه کاغذ بی ارزش تو دستشه. درست فهمیدم؟
دقیقاً، تمثیل بسیار دقیق و جالبیه. اگر هکر یه توکن 65 دقیقه‌ای رو بدزده، زمان بسیار بسیار کمی برای مهندسی معکوس و استخراج داده‌ها داره. این یه تغییر بازی بزرگه.
و خیلی هم منطقیه.
اما دفاع فقط به همینجا ختم نمیشه. ما امروز شاهد ظهور درگاه‌های امنیتی اوآس هستیم. سیستم‌هایی که مثل یه مرزبان بدبین رفتار هر توکن رو به شدت زیر نظر میگیرن. و اینجاست که نقش هوش مصنوعی خیلی پررنگ میشه.
آره، ما الان وسط یه مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی هستیم، درسته؟ یعنی هکرها از AI استفاده میکنن تا سریعتر توکن‌های رها شده رو پیدا کنن و مدافعان هم از AI استفاده میکنن تا اونا رو مهار کنن.
کاملا درسته. هوش مصنوعی تو جبهه دفاعی مدام به دنبال ریسک رفتارهای نامرئی میگرده.
مثلا چه رفتاری؟
مثلا AI میبینه که این توکن خاص همیشه روزهای سه‌شنبه از IP سیاتل داده میخونده. خب؟ حالا چرا ساعت 2:30 یک شنبه داره از یه گره VPN توی کشور دیگه داده ها رو با سرعت بالا دانلود میکنه؟
خب این واضحه که مشکوکه.
آره، هوش مصنوعی این تغییر رفتار میکروسکوپی رو در لحظه میبینه و تو کسری از ثانیه اون توکن رو باطل میکنه.
قبل از اینکه اصلا مدیران انسانی بخوان از خواب بیدار بشن و جلسه تشکیل بدن.
دقیقاً. سرعت واکنش AI اینقدر بالاست.
این واقعا شگفت انگیزه. اما بیا همه اینها رو روی زمین بیاریم و عملیش کنیم. برای سازمان‌ها و شرکت‌هایی که ما رو میشنون، قدم بعدی واقعا چیه؟
ببین، امنیت نباید یه پروژه فصلی باشه. این که بگیم ما پاییز امسال یه ممایزی امنیتی انجام میدیم دیگه اصلا جواب نمیده. ما مدام کلمه اعتماد صفر یا همون زیرو تراست رو میشنویم، درسته؟
آره، خیلی مد شده.
ولی این نباید فقط یه شعار برای فروش محصولات امنیتی باشه. اعتماد صفر تو عمل یعنی شما باید به هر توکنی، حتی توکنی که از معتبرترین شریک تجاریتون اومده، به چشم یه تهدید بالقوه نگاه کنید.
یعنی به هیچ کس اعتماد نکن.
دقیقاً. قدم اول برای هر شرکتی اینه که همین فردا صبح یه ممایزی بی‌رحمانه روی تمام دسترسی‌های اوآت خودش انجام بده.
باید بپرسن چی براش نداشتن؟
اگر جوابی ندارن همین الان بدون معطلی قطعش کنن.
بسیار خوب. پس به عنوان یه جمع‌بندی از این واکاوی، تو دنیای به شدت متصل امروز، امنیت شما دقیقاً به اندازه امنیت ضعیف‌ترین حلقه زنجیره تأمینتونه.
کاملاً درسته.
شما میتونی قلعه‌ای با دیوارهای فولادی بسازی و تک تک کارمندانت رو آموزش بدی. اما اگر پیمانکاری که نرم افزار تحلیل بازار شما رو میسازه هک بشه، تمام اون دیوارهای فولادی بیفایده خواهند بود.
دقیقاً از همون نقطه ضربه میخورید.
و همونطور که تو ماجرای هانترس دیدیم، شفافیت بعد از بحران تنها راه نجات جمعی ماست. پنهانکاری فقط کار هکرها رو راحت تر میکنه.
بله، کاملا موافقم. اما راستش من میخوام تو این لحظات آخر از یه زاویه دیگه هم به ماجرا نگاه کنیم که شاید کمی، چطور بگم، نگران کننده تر باشه.
زاویه دید جدید؟ بگو میشنوم.
این حمله یه سوال فلسفی و حقوقی بزرگ رو مطرح میکنه که تو منابع هم بهش اشاره شده بود. ببین، پلتفرم‌های ادغام کننده مثل کیلو یا نرم افزارهای واسطه دیگه فقط یه سری ابزار تجاری ساده نیستن.
پس چی هستن؟
اونا الان شریان‌های حیاتی جریان اطلاعات تو جهانن. سوال اینه که آیا وقت اون نرسیده که قانونگذاران تو سطح ملی و بین المللی این پلتفرم‌ها رو به عنوان زیرساخت‌های حیاتی دسته‌بندی کنن؟
منظورت مثل بانک‌هاست؟
دقیقاً، یعنی همون قوانین و نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای که روی شبکه‌های برق، سیستم‌های بانکی یا مثلا تصفیه‌خانه‌های آب داریم، دقیقاً همون‌ها رو روی این پلتفرم‌ها هم اعمال کنیم.
اوه، چه ایده جالبی.
می‌دونی وقتی یه ابزار واسطه می‌تونه اطلاعات صدها شرکت امنیتی رو به خطر بندازه، یعنی ما عملاً با یه بمب ساعتی تو زیرساختای اینترنت مواجهیم.
عجب نکته‌ای. راستش این واقعا جای فکر داره. احتمالاً الان خیلی از شما که دارید به این برنامه گوش میدید با خودتون میگید خب من که یه شرکت امنیت سایبری بزرگ نیستم. شرکت من خیلی کوچیکتر از این حرفاست.
یه مدیریت شبکه‌های اجتماعی یا مثلا یه افزونه تقویم ساده که شاید یه کارآموز 2 سال پیش روی سیستم شرکت شما نصب کرده و بهش دسترسی کامل داده، میتونه همین الان کل پایگاه داده مشتریان شما رو دود کنه و بفرسته هوا.
با یه توکن ساده.
دقیقاً. از شما ممنونم که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. قبل از اینکه به ادامه کارهای روزمره‌تون برسید، فقط یه لطف تو حق خودتون و کسب و کارتون بکنید.
یه چکاپ ساده.
آره، سری به تنظیمات اکانت‌های کاری و شخصیتون بزنید، بخش اپلیکیشن‌های متصل رو پیدا کنید و ببینید تو طول این سالا کلید خونه‌تون رو زیر پادری چه کسانی جا گذاشتید. مراقب کلیدهای دیجیتالتون باشید تا بررسی بعدی. خدا نگهدار.